آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به شنوندگان ارجمند. نشر جنبستی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر دوش دارم. امروز جمعه 26 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان حالا 9 شب است.
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما شنوندگان ارجمند را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تقدیم و تهیه آن را همکار ما خیرمان بقازاده بر دوش دارد. خیرمان بانو بفرمایید.
تشکر سید قاسم عزیز. شنونده عزیز سلام دیگر. دیپلمات های کشورهای گروه جی 8 به ختم بلافاصله خشونت های بعد انتخاباتی ایران دعوت کردند. بعد ملاقات وزیران خارجه قدرت های جهان در تریست ایتالیا، وزیر ایتالیا فرانکو فراتینی گفت که گروه مذکور از هلاکت انسان ها عمیقا اندوهگین است و گفت
Laddove noi rispettiamo ovviamente la sovranità.
بدون شک ما به استقلالیت ایران احترام قائل هستیم، اما ما به طور آشکارا از خشونت و هلاکت آدمان اندوهگینیم. ما به آنهایی که در نمایشهای صلح‌آمیز سرکوب شدند همراهی خود را بیان میکنیم. از ایران تقاضا میکنیم که حقوق بنیادی مثل حیات و امنیت جسمانی و آزادی بیان را رعایت کند.
La libertà di espressione.
گروه جی 8 اینچنین از مقامات ایران تقاضا کرده است که جوابگوی خواست های مردم بودن این نتیجه های این انتخابات بحث برانگیز را ثابت کنند. ایران در آغاز برای شرکت در این همایش دعوت شده بود، اما تهران با سبب بالا روی تنش ها به غرب بر سر خشونت های بعد انتخاباتی روز 12 ایون از ارسال نماینده خود به ایتالیا خودداری کرد. در جهان به هلاکت نابهنگام سلطان موسیقی پاپ جهان مایکل جکسون که اخیراً در سن 50 سالگی درگذشت اظهار تسلیت میکنند. دیلی جکسون که پرفروشترین آوازخوان همه دور و زمان بوده است، شب جمعه در لس آنجلس از تپیدن ماند. والی کالیفرنیا آرنولد شوارزنگر جکسون را پرنفوذترین چهره های صنعت موسیقی جهان عنوان کرده. نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی گفت که تلفات او در جهان احساس خواهد شد. مقامات کالیفرنیا روز جمعه عملیات تشخیص جسد را آغاز کردند، اما گفته می شود که برای اعلان علت اصلی هلاکت وی هفته ها لازم می شود. امتحان مذکور سنجش های توکسیکولوژی را نیز در بر خواهد گرفت که باید معین کند که آیا جکسون کدام مواد داروور، مشروبات و یا داروهایی از جانب طبیبان تعیین شده را استعمال می کرد یا خیر. یک روحانی بلندپایه ایرانی با بازداشت رهبران بینظامی های اخیر این کشور که بعد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری رخ داد دعوت کرده است. در نماز جمعه احمد خاتمی در مراجعت به نمازگزاران در تهران گفت که رهبران اصلی آشوب ها باید با لحن شدید و بی‌رحمانه مجازات شوند. از این پیش ارگان عالی قانونگذار ایران گفت که انتخابات ریاست جمهوری 12 ایون ایران سالم ترین رای دهی بود که در تاریخ جمهوری اسلامی بعد از سال 1979 برگزار شده است. خبرهای دیگر. رسانه های رسمی چین گفتند که مقامات 20 نفر را اعدام و صدها تن دیگر را برای قاچاق مواد مخدر در عرفه روز زید نشه به زندان انداختند. خبرگزاری سینهوا گفت که همه اعدام ها و محروم کنی ها از آزادی در چند روزی گذشته انجام شده است. در پکین روز پنجشنبه حکم مرگ 6 قاچاقبر اجرا شد. ده ها هزار ساکنان افغانستان در مرکز کابل روز جمعه به نشان پشتیبانی از حامد کرزی در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری 20 آگوست راهپیمایی کردند. ستاد تبلیغاتی کرزی توانست در ورزشگاه مرکزی کابل حدوداً 30,000 نفر را به نشان پشتیبانی از نامزدی کرزی در پیشروی انتخابات جمع آورد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چون مرحله خیلی مهم و امتحانی جدی برای سنجش اعتبار کرزی ارزیابی می شود که از پشتیبانی غرب برخوردار است. دادگاه شهری دوشنبه تقوی نظر صالحف برادر سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان را با اتهام کشتار و نگهداری غیرقانونی سلاح به مدت 15 سال و 6 ماه به زندان محکوم کرد. الپامیش اکبرف قاضی دادگاه شهری دوشنبه گفت از جمله 3 اتهام علیه تقوی نظر صالحف حادثه قتل اتهام اصلی محسوب شده و این امر در تعیین مجازات سنگین نقش کلیدی داشته است. یک دادگاه روسیه ثروتمند معروف بریز بریزوسکی را که از خاک این کشور فرار کرده است برای غارت اموال غایبانه به 13 سال زندان محکوم کرد. بریزوفسکی و چند شریک کاری او برای غارت 1.9 میلیون دلار پول شرکت های ماشین سازی افتواز و لگواز در سالهای 1990 گناهکار می شوند. این یکی از پرونده هایی است که زیدی بریزوفسکی بعدی سری قدرت آمدن ولادیمیر پوتین در آغاز سالهای 2000 باز شده است. بریز بریزوفسکی پناهنده سیاسی بریتانیا بوده، لندن پیوسته بعد تقاضاهای مسکو به استرداد وی پاسخ رد داده است.
تشکر من خیرامانی بخوازاده بود که ما و شما را با اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. جزئیات بعضی از این خبرها را در ادامه مجله میشنوید و اگر خواستاری آگاهی از دیگر تحولات عالم هستید سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
نشانی سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها با عکس و صدا و ویدیو.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
آلتین توپ گان نظرنی سر شد. امامعلی رحمان در عرفه جشن وحدت ملی در مراسم احیای یک کارخانه معدن شرکت داشت.
حکم برای برادری وزیر، دادگاه تقوی نظر صالحوف را برای 15.5 سال روانه زندان کرد.
و محلگرای دشمن وحدت در راه صلح و وحدت تاجیکان کدام عامل ها مانع ایجاد میکنند؟ خب این سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که با آنها در ادامه برنامه آشنا خواهید شد. در تاجیکستان روزی وحدت ملی تجلیل می شود. مراسم های اصلی جشن وحدت ملی بعد از ظهر روز شنبه در شهر خوجند برگزار خواهد شد که در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت می کند.
در عرفه اید سرور تاجیکستان که چند روزی اخیر در شمال کشور به سر می‌برد، از شهرک آلتین تاپکان واقع در شمال تاجیکستان دیدن کرد. این شهرک صنعتی بعدی از فعالیت بازماندن کارخانه معدن به موضع فقیر و ناآباد تبدیل شد. امام علی رحمان قبل از همه از مردم محلی دعوت کرد که نام شهرک خود را به زرنگار تاجیکی عوض کنند. او اظهار اطمینان کرد که بعدی به کار انداختن کارخانه مشترک معدنی تاجیکستان و چین در این شهرک مردم را روز و روزگار خوبتر انتظار خواهد بود. از شهر خوجند همکار ما معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
آلتین تاپکان و اینک زرنگار واقع در 110 کیلومتری شمال خوجند از جمله آن شهرک‌های صنعتی در منطقه شمالی تاجیکستان حساب می‌یابد که در نیمه عصر گذشته در زمینه بنیاد کارخانه بزرگ معدن تأسیس یافت، اما بعد از پاش خوردن شوروی و از کار ماندن یگانه کارخانه بزرگش رو به خرابی نهاد. متخصصین اساساً روستبار آن را ترک کردند و نفوس شهرک از 15,000 تا زیر 10 کاهش یافت. با گفته الهام جمالیان سخنگوی رئیس ولایت سوخت، اینک در زمینه کارخانه شهرک زرنگار کارخانه مشترک معدنی تاجیکستان و چین با جلب حدود 30 میلیون دلار آمریکایی سرمایه یک شرکت چینایی در طول 2 سال اخیر تأسیس گردیده به کار انداخته شد.
مؤسسه مذکور در زمینه کنهای پای بلوغ و آلتین تاپکان فعالیت نموده، در ساحه یکی از کلانترین مؤسسه ها به حساب می رود که من بعد به کارکرد سرب و روخ مشغول می شود.
با گفته وی کارخانه آلتین تاپکان در قدم اول به استحصال 300 هزار تن معدن صافی سرب و روخ اقتدار خواهد داشت، در نهایت قدرت تولیداتیش تا 1 میلیون تن افزوده خواهد شد. فعلا در کارخانه 250 ساکن محلی و بیش از 150 نفر متخصصین چینایی با ماهانه میانه بیش از 1000 سامانی کار میکنند. رئیس جمهور امامعلی رحمان در مراسم افتتاح کارخانه معدن آلتین توپکن زرنگار گفت رشد صناعت به خصوص کارکرد معدن یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصادی تاجیکستان محسوب می‌یابد و کشورش دارای ثروت‌های زیادی طبیعی می‌باشد که تا امروز در قلمرو آن بیش از 400 کان کندنی‌های فایده‌ناک کشف کرده شده است. آقای رحمان همچنین گفت در حالی که سراسر جهان را بحران مالیوی فرا گرفته است، تاجیکستان نیز از تأثیر منفی آن در کنار نمانده است، اما حکومت کشورش تلاش دارد اصلاحات ساحه‌های اساسی اقتصادی از جمله صناعت را با سرعت ادامه دهد. ولایت سوخت منطقه‌ای از نگاه صنعتی نسبتاً رشد کرده ای تاجیکستان محسوب می‌یابد که بر پایه معلومات رسمی 40% اقتصاد صنعتی کشور بر دوش آن راست می‌آید، ولی در حال کنونی برخی از کارخانه‌های مهمی منطقه شمالی تاجیکستان بنابر رقابت ناپذیری محصولات خود در بازار جهانی و نبود تکنولوژی و فناوری‌های معاصر کاملاً از فعالیت باز مانده، برخی هم با نیروی کمی استحصالی خود کار می‌کنند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اصلاحات اقتصادی در دولت به مثل تاجیکستان که ذخیره های بزرگ مالی در دست ندارد هنوز نتیجه مطلوب به بار نآورده است، به خصوص در بخش صنعت.
یکون بود محیط سرمایه‌گذاری چند خوب نیست و اون چیزی شفاف رسمی شونه میشود اون به حقیقت موافقت نمیکنه، زیرا از نظر قانونگذاری از وقت کشوری وجود دارد اما خیلی کم است. باید سرمایه‌گذار با وقتی به تاجیکستان میآید به یگان مانع دچار نشود و از وی طلب نکنند که وی با روی بعضی از شفاف رسمی مصرف کیسه خود از حساب
کارخانه مشترک آلتین توپکن در کنار کارخانه استحصال طلای زرافشان عمدترین کارخانه صنعتی سوخت محسوب می‌یابد که قسمت عمده سهمیه های آن را دولت چین به دست گرفته است. دو سال پیش این کشور تلاش برای بنیاد نیروگاه آبی برق در رود زرافشان به خرج داد، ولی به مخالفت شدید ازبکستان روبرو گشته از آن طرحی برای تاجیکستان مهم دست کشید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارش بود درباره شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در مراسم احیای کارخانه مشترک معدنی تاجیکستان و چین در شهرک آلتین توپکن که شاید به نزدیکی نامش را به زرنگار تبدیل کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و باز هم از رویدادهای تاجیکستان، دادگاه شهری دوشنبه تقوی نظر صالحوف برادر سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحوف را با اتهام کشتار و نگاهداری غیرقانونی سلاح برای 15.5 سال روانه زندان کرد. در جریان مرافعه آشکار شد که تقوی نظر صالحوف سال 1999 کارمند شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت برادر همسرش دلیر فازیلوف را در منزلش هدفی تیر قرار داده است. پرونده جنایی در رابطه با کشتار دلیر فازیلوف همان سال باز شده بود، ولی به قول دادستانی دوشنبه به علت نبودن شاهدان و اثبات نشدن جرم تحقیق این حادثه به درازا کشیده است. جزئیات موضوع در گزارش رسول شادان خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
دادگاه شهر دوشنبه تقوی نظر صالحوف برادر وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحوف را به اتهام قتل و غیرقانونی نگاه داشتن اسلحه به مدت 15 سال و 6 ماه به زندان محکوم کرد. الپامیش اکبرف قاضی دادگاه شهر دوشنبه گفت از جمله سه اتهام وارده علیه تقوی نظر صالحوف حادثه قتل اتهام اصلی محسوب شده و این امر در تعیین مجازات سنگین نسبت به او نقش کلیدی داشته است.
شهروند صالحوف تقوی نظر صاحبویچ با ماده های 195 قسم 2 بند و و 104 قسم 2 بند ژ کدس جنایت جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده و او جزای نهایی به مهلت 15 سال و 6 ماه از آزادی محروم نمودند. با مصدر اموال با نگاه داشتن در مؤسسه اصلاحی دارای نظامش سخت تعیین کرده شد. صالحوف از جانب سود برای غیرقانونی صاحب شدن گرفته گشتند و نگاه داشتنی یراق آتششون و لوازمات جنگی به مقدار کلان و از حیات محروم ساختن آدم دیگر محکوم کرده شده است.
با گفته آقای اکبرف، تحقیقات مقدماتی مشخص کرده است که تقای نظر صالحف در سال 1999 در منزلش با برادری عروسش دلر فوزیلف، کارمند پلیس ناحیه اسماعیل سامانی این شهر، مناقشه کرده و با استفاده از سلاح خودکار کلاشنیکوف او را به قتل رسانیده است. بنا به اطلاع دادگاه، پرونده جنایی در قبال این جنایت هنوز 10 سال پیش باز شده بود، ولی به علت نبودن شاهدان و اثبات نشدن جرم، تحقیق این حادثه چنین به درازا کشیده است. هرچند قبلا مسئولان دادگاه شهر دوشنبه گفته بودند که جریان مرافعه پرونده تقای نظر صالحف کشاده صورت میگیرد و به مطبوعات اجازه شرکت داده میشود، اما این مرافعه با شرکت تنها خویشاوندان صالحف صورت گرفت. در همین حال دادربک عبدالله و سید اکرم کاملف، وکیلان دفاع تقای نظر صالحف و خویشاوندان او، از اظهار نظر در مورد قرار دادگاه شهر دوشنبه خودداری کردند. تقای نظر صالحف 56 سال دارد و اخیراً مسئولیت رهبری ترمینال گمرک شهر دوشنبه را بر عهده داشت. او برادر محمد نظر صالحف، سابق وزیر کارهای داخله، سابق دادستان کل و سابق رهبر دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان است که روز 17 ایون سال جاری هنگام بازداشت در منزلش دست به جان خود زد. مقامات انتظامی تاجیکستان در پی خودکشی محمد نظر صالحف اعلان کردند که او با دست داشتن در یک سلسله جنایات خدمتی، از جمله سوی استفاده از مقام و پوشاندن جنایات صادر شده از سوی کارمندان وزارت امور داخله متهم میشد، ولی تا صدور حکم بازداشتش همه دعوت های مقامات تفتیشاتی را صرف نظر کرده برای بازپرسی به دادستانی حاضر نمیشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
با حکم دادگاه شهری دوشنبه به 15.5 سال روانه زندان شدن تقای نظر صالحف، برادر سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان، با اتهام کشتار و نگهداری غیرقانونی سلاح.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه مجله چند گزارش بخشیده به روز وحدت ملی. در حالی که رسانه‌های رسمی تاجیکستان این شب و روز از دستاوردهای صلح تاجیکان مطالب زیادی نشر میکنند و امضای سازش استقلال صلح را زحمت تنها رئیس جمهور امامعلی رحمان میدانند، میراثبران سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک، مسئولین حزب نهضت اسلامی، حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندرف و ایده از سازمانهای جمعیتی میگویند که هنوز در کشور وحدت کامل به دست نیامده است. این یک علت این از نگاه مسئولین این حزب و سازمان ها از روی شیوه های محلگرایی صورت گرفتن سیاست کادری حکومت است. زمنان محض محلگرایی از عامل های اصلی سرزدن جنگ شهروندی سالهای 90 در تاجیکستان محسوب می شود. موضوع را همکار ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده پیگیری کرده است.
در حالی که رسانه‌های دولتی یا روبه حکومت تاجیکستان در این شب و روز از دستاوردهای صلح تاجیکان مطالب بی‌شمار به نشر می‌رسانند و امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح را به زحمات تنها رئیس جمهوری وقت امام علی رحمان مربوط می‌دانند، میراثبران سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک، مسئولین حزب نهضت اسلامی، حزب دموکرات جناح اسکندر حدس می‌زنند که هنوز به اطمینان نمی‌شود گفت که وحدت کامل به دست آمده است. عادی‌ترین قیاس دعوای نهضتی ها این است که اگر جناب نوری رهبری مرحوم حزب نهضت دستی آشتی نمیداد، آیا سازشنامه صلح چگونه به امضا می رسید؟ و اگر امام علی رحمان به خاطر تلاش هایش برای ختم نزاهای هموطنی به دریافت عنوان عالی قهرمان تاجیکستان مشرف گردیده است، باید به صورت حتمی به سید عبدالله نوری نیز این عنوان داده شود. ظرف رحمانی، یکی از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید
سخنان در روز 27 ایون وقتی که روز وحدت ملی تجلیل میگردد، در تمام رسانه های خبری به خصوص صدا و سیمای دولتی کشورمان فقط یک طرفی صلح را جانبداری میکنند.
به اندیشه خانم رحمانی، برخی از نقطه های مهم سازشنامه عمومی استقرار صلح، مثل سهمیه 30% اتحاد نیروهای مخالفین در حکومت تاجیکستان، تا به آخر عملی نشدند. سیرحمان نظریف، عضو صدارت حزب دموکراتی جناح اسکندرف، با نظر نماینده حزب نهضت موافق است.
پونکت های علایده همین سازشنامه تا اندازه اجرا نشدن، از جمله اون تقسیمات سیفویزه وزیفه ها و عوفی رزماندگون، از اون قسمت سیفویزه چند وزیفه های رو برنماندگون حزب دموکراتی نیز رسیده بود، اما بعدم همه اینا سبک دوشنان و محمد روزی اسکندروف رئیس حزب به همگان معلوم است با او چی شد.
تحلیلگران میگویند همکنون با گذشت سالها از استقرار صلح تاجیکان مقامات دولتی از نام صلح و وحدت ملی سوء استفاده میکنند. هرگاه رهبران حکومت وقت با یاد آوری سالهای جنگ شهروندی، خرابکاری ها و وحشت افکنی های سالهای 90 با اشاره های مرموز به مردم میگویند که خود را از امور سیاسی کنار بگیرند. سیاست شناس عظیم جان وهابوف میگوید
استفاده کردن از همین صلح و از نام وحدت به خاطر باقی ماندن در منصب، یا که به خاطر مثلا امروز ما میبینیم که طلبه های صنف های خیلی پایانی معلمه هایی که در همین روزها هم تاسیونا در مثلا میدان ها به خاطر آماده کردن یا مکتبچه ها برای آمادگی به جشن وحدت زحمت ها کشیده سودان های اعتراض کرد که با اونها مینت میگذارن که چند سال پیش شما مثلا نان خوردن نداشتید، امروز به این درجه رسیدید، شما چرا نمیخواید روز وحدت رو با یک جشن و دبدبه خلاصه پیشواز گیرید؟ یعنی من فکر میکنم این نباید به یک شعار تبدیل شود، جشن وحدت.
نظیم جان وهابوف میگوید عملداران حکومت وقت به خاطر حفظ کرسی از نام جنگ و صلح فراوان سوء استفاده میکنند. اما تحلیلگر دیگری مسائل سیاسی جمال الدین سیفی دینوف میگوید سیاست کندری در حکومت فعلی پیش از همه به محلگرایی ربط میگیرد، محلگرایی که یکی از عامل های اصلی سرزدن جنگ شهروندی سالهای 90 محسوب میگردد. حال حاضر اگر در میان مردم آسایشته زیاد احساس نمیشود، اما هنگام تعیین کادرها در حکومت خیلی نقش میبازد.
یک عملی که با سازشنامه صلح داغ می‌برد این نادرست برای ماندن انتخاب کادرها در مقامات های محلی می باشد. برای اثبات این گفته فقط یک مثال آوردن ممکن است که در مقامات های محلی از جمله ولایت خصلان و دیگر سرمایه های آن وظیفه های کلیدی در دست نفرانی است که عادتا از یک ناحیه یا اینکه از یک منطقه می باشند. وقتی که به وظیفه کلیدی یک آدم میگم که از منطقه کلاب و معدنی که از ناحیه دنخر آمد، ببینید که وظیفه هایی که آن کس انتخاب میکند و کادرهایی که انتخاب میکنند از محل خود انتخاب میکنند.
و اما آیا چرا در این شب و روز که در تاجیکستان روزی وحدت ملی را تجلیل میکنند، دایره روشنفکران و صاحب نظران بیشتر از این حرف میزنند که صلح هست اما وحدت و رضایت ملی هنوز کامل نیست؟ یوسف محمدوف سروری سازمان جمعیتی روش در ولایت ختلان یکی از چنین دعواگران است و میگوید
رضایت ملی هم اینم یک قسمی همون وحدت است، یک قسمی آرومی است، یک قسمی صلح است که ما میگیم، و ما موضوع صلح رو بسیار تنگ میفهمونیم با مردم. یعنی صلح این نبودن جنگ است، صلح فقط این نیست. وقتی که ما صلح میگیم موضوع خیلی فراختر است و این دربار میگیرد آرومی اقتصادی رو، آرومی اجتماعی رو نیست، که متاسفانه در تاجیکستان این دو چیز کاملا نمیرسند و موازنت سیاسی نیز نیست در مثلا اداره کنی، اینچنین عدالت نیز وجود ندارد در مسئله دسترسی مردم یا حقوق داشتن شهروندان به وظیفه های دولتی. و وحدتی که ما امروز میگیم من اون رو کامل نمیده نمیتوانم.
در همین حال اکثر صاحب نظران بر این اندیشه هستند که عامل های مختلف و سرشمار می توانند صلح و وحدت تاجیکان را خلل دار سازند. بحران مالیوی، عدم موازنت سیاسی و صدگذاری های مقامات در راه شرکت برابر احزاب در انتخابات ها، پیدایش گروه های افراطی دینی، ارزیابی های یک جانبه صلح و تبلیغ به حد افراط سهم رئیس جمهور در آن، سیاست نادرست کادری که به محلگرایی ربط می گیرد، تا به حال در زندان ها سربردن شماری افزونی رزمنده های سابق از چونین عواملی برای پایداری صلح خطرزا شمرده می شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی.
نگاه بود به عامل هایی که در راه صلح و وحدت تاجیکان مانعه ایجاد می کنند و باز هم در رابطه به موضوع صلح و آشتی در تاجیکستان در منطقه رشت بر اثر جنگ شهروندی صلح های 90 گروه های دست جمعی زیاد پیدا شدند. در آنها ساکنان محلی و گریزه ها از دیگر نقاط کشور خفتند که قربانی جنگ شهروندی شدند، هرچند روی هیچ یکی از این گروه های دست جمعی سنگی مزار گذاشتند شده است. اسم برخی از افرادی در اینجا مسکنی آخرت یافته معلوم است. در این باره خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه رشت محمودی شادی گزارش می‌دهد.
هفتمه وقتی جا
بودم سرشی که گریزه شده همه مدعی خونه بودیم وقتی که گفتن سرشیده خزیمه بیم در رای همی نمیتسونی آشنده سمرگز شپید هفته شکش قطی خیش دارم بیست شرش گست همی دو تمام درمان نمی خونه تمام
این صدای زلفینیس و شریف و سکینی روستای بیدکی نوحیه رشت است که از مرگ هفت پسر خود در زمان جنگ شهروندی انیقترش ماه فوریه سال 1993 قصه میکند. خانمی زلفینیس میگوید با شروع این درگیری ها در مرکز وادی شهرک غرم اویلای آنها از زادگاه خود روستای بیدک و دهه دیگر این نوحیه خوفک گریزه شدند. او افزود بعد چند روز اقامه در این دهه خبر پهن شد که جنگ تمام و صلح فرا رسید، اما به هنگام بازگشت از ضرب بمب تیاره فرزندان او کشته می شوند که تقریبا 40 نفر هلاک شدگان در یک گوری دست جمعی به خاک سپاریده شدند. این قبرستان در پایان روستای خوفک جای گرفته است که مردم محلی گرد آن را سنگ دیوار کردند. زلفینیس و شریف او گفت
همو دشت خوفکنده ای بیر صاحبی را همونجا یک کنر کندند و همه شمی تش پتفتند دیکه و پوره و ندستی پو هیچی همه ندیدم بعد یک خاکی تو بی نرفتیم همونجا های بخچه کرگی همونجا سنگ دیوان پیش بردیدی ندی همونجا هستند و چه همی ندود تش در اسکری نه اومد دادن مهمون بودم تو حتی مهمونیشون تو هم بود نکرانه میده تش در نمه برومده در تش در دیکه بار.
و این گوری دست جمعی خوفک در وادی رشت یگانه نبوده است. میرزا شاه یعقوبی کارشناس محلی میگوید مردم تا جای در آبادی گروه های دست جمعی سهم گرفتند و اما او در چنین قبرها گذاشتن لوح مزار با یاد شهیدان غریب در وطن را ضرور میداند، زیرا میگوید شخصیت بسیاری از فوتیدگان در این گونه مزارها نامعلوم باقی مانده است.
قبرهای دست جمعی در دهه خوفک ناحیه رشت، در دهه جف ناحیه رشت، در دهه سیران ناحیه جلگتا، در دهه نوشوار پایان ناحیه تاجیک‌آباد شاید یاد باشم ولی ما ندانیم. برای همین هر گاهی که از راه میگذری خبرهای دست جمعی را میبینی راستی اما روزهای دهشت باید یادم میاد.
و در همین حال بابای شریف یک ساکن دیگری رشت گفت آن بلایی که به سر ملت تاجیک آمد برایش یادآوری کردن خیلی مشکل است. وی گفت آن زمان قدری آدمی نمانده و در یک روز چند نفر را به کفن به خاک می‌سپاریدند. وی گفت به خاطر گمنام نشدن شخصیت فوتیدگان ناشناس نشانه از او بالای قبرش می‌گذاشتند که اکثر پیوندان آنها بعد چند وقت گوری نزدیکی خود را محض از همان نشانه‌ها پیدا کردند.
زور چقدر سخی وزنی نمی شیشتن را تای همون شوق پر جنازم دکر سی اوزم چون اوزم تونو اوزم همون به بران تای خوک نکرده گویستو خیلی که سایره بیرهن نکرم نمی افتن اوزم اینجا خون نمی افتن
و اما مصاحب غمدیده ما خانم زلفینیس میگوید شوهرش پیش از پسرانش کشته شد و او مرگ فرزند را ندید. از این رو گاه با یاد بیوفایی های شوهر و در یک گوری دست جمعی خفتن فرزندان نازنینش مرثیه میخواند.
کردی به دردی دل گرفتارم تو کردی به دردی دل گرفتار نبودم به سر درد علم خورم تو کردی این برای باباش میگو که من خور
با وحدت رسیدن های ملت جفا کشیده تاجیک را شکرانه میگوید هرچند که زندگی فقیرانه داشته و صحتی خیش را از دست داده است.
وحدت اومدگی با اول خدا با وحدت هم امید دارم یک بار وحدت سینما نگه کنم و ارزو دارم در امی تلویزور هم تعریف میکنم و افسوس میخوریم که چون مایتا بعد جا موندم ایتا زدر دیده و ایتا انا خالی زوقتی هستم یک بار وحدت مورا نمیبینم همه دل جگرم خزر مبادی انمیتن در غمای فرزند و سرم ویرون دیل و ویرون پریز تو پیگ ندیم برای در دستم دولین زدگی دستم جون نیستان نداره بینا چند باشده پامان خیل میشه و هیچی به کل به دوره و قرز قطعی خور دوره کرم.
زلفینیس و شریف و گفت هر بهار بر مزار بهشتی فرزندان خود که همه اطراف آن را لاله های ارغوانی پوشاندن می آید و دعا می کند که خدایا غمی که بالای او آمد دیگر ملت هم را نشانه ده. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
گروه های دست جمعی یادگار از جنایات زمان جنگ شهروندی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله خبری نیست شد. حالا یک پاره ترانه تقدیم شد و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا میکنیم.
قطره قطره آب که بد دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمده، تا در این دهری پریشان ما شده، صد هزاران من به هم جمع آمده، تا در این دهری پریشان ما شده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی، دست هم بگریفت و برپا شده، مهر هم ورزید و خط افتاده، قدر هم دانیست و سربالا شده، قدر هم دانیست و سربالا شده، قدر قدر آقیبت دریا شده. آبای من و ما سوی هم صدا گشتیم هم آوا شده، دستی هم بگریفت همچون حرف ها، روی اوراقی وطن معنا شده، دستی هم بگریفت همچون حرف ها، روی اوراقی وطن معنا شده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی، دست هم بگریفت و برپا شده، مهر هم ورزید و خط افتاده، قدر هم دانیست و سربالا شده، قدر هم دانیست و سربالا شده، قدر قدر عاقبت دریا شده.
ترانه بود از سید قلی بلال در نشر جانبستی مجله خبری و اکنون سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خوان داد. وزیران خارجه جی 8 خواستار حل مسالمت‌آمیز حوادث ایران شدند. با چه دلیل تهران از شرکت در این نشست سرپیچی کرد؟
چرا سنگک و فیضعلی هم دیگر را کشتند؟ جنگ سالاری در تاجیکستان چیگونه از بین رفت؟
و شاه در گذشت زنده باد شاه، معروفترین ستاره هنر مایکل جکسون عالمی هستی را فدرود گفت. مجله خبری رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم اسلم مومنزاد بر عهده داریم.
و اکنون از موضوع های بین المللی. وزیران امور خارجه 8 کشوری پیشبری جهان که با نام 8 گانه بزرگ یا جی 8 نیز یاد می شوند، از خشونت های پسا انتخاباتی ایران اظهار تأسف کردند. آنها از تهران دعوت کردند هر چیز زودتر بحران را از طریق مکالمه دموکراتی و با وسیله های آسایشته حل کند. این اظهارات پس از 3 روزی ملاقات وزیران در ایتالیا در یک شکلی برای همه قابل قبول به تصویب رسید. همه این تفصیل را از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
وزیران امور خارجه 8 گانه یعنی بریتانیا، ایالات متحده، ایتالیا، کانادا، آلمان، روسیه، فرانسه و ژاپن از حکومت ایران مراعات عادی‌ترین حقوق شهروندان از جمله آزادی بیان را تقاضا کردند. آنها همچنین از تهران دعوت کردند با استاب اراده مردم ایران را در روند انتخابات کفالت دهد. ناظران میگویند لحن اظهارات وزیران 8 گانه پس از بحث 3 روزه روی هر کلمه و جمله پیشنویس تا اندازه سیقل دیده نرمتر شده است، چنانچه در آن قتل تظاهرکننده گون آشکارا محکوم نشده در عوض از خشونت های پسا انتخاباتی که سبب هلاکت انسان ها شدند اظهار تاسف می شود. خبرنگار رادیوی فردا احمد رفعت حالا در مکان برگزاری نشست 8 گانه در تریستی ایتالیا به سر می برد تا از جریان نشست گزارش دهد. وی می گوید اظهارات یک مصالحه میان کشورهایی است که خواستار فرستادن پیام شدید اللحن به ایران بودند، مانند ایتالیا و فرانسه، با کشورهای شبیه روسیه که چنین لحن را در مورد ایران زیان آور دانستند. رفعت افسود
گویا اختلافات بین روسیه و دیگران بالا گرفته و پیشنویسی که در حال حاضر به نوعی در اختیار مطبوعات به طور غیر رسمی قرار گرفته صحبت از این میکنه که در این پیشنویس فقط گفته میشه که گروه 8 وزرای خارجه‌اش به خاطر زیر پا گذارده شدن حقوق اساسی و آزادی بیان نگران هستند، ولیکن به هیچ وجه این پیشنویس وارد مقوله انتخابات نمی.
روسیه موضع‌گیری خود را این گونه شهر داد که مهمترین نگرانی از آینده وضع است، یعنی تهران باید مشکل را به طور دموکراتی حل کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه افسود برخورد شدید با مکالمه‌های برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران تأثیر منفی خواهد داشت. اما وزیر امور خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی از نام کشور میزبان و رئیس دوره هشتگانه گفت G8 همراهی خود را با قربانیان خشونت‌های ایران بیان می‌دارد. همتای انگلیسی و دیوید میلیبان که کشورش با ایران وارد مناقشه دیپلماتی نیز شده است گفت بحران اعتماد نه در بین ایران و غرب بلکه میان رای دهندگان و رای شماران ایرانی به وقوع پیوسته است. همزمان وزیران هشتگانه گفتند در مکالمه آنها با ایران روی برنامه هسته‌ای تهران باز باقی میماند. آنها زمینه های دیگر ملاقات سران G8 را آماده کردند که قرار است 8 تا 10 ایول در لاکویلا ایتالیا برگزار شود. اصلا نشست این وزیران میبایست به طور گسترده روی مسئله های افغانستان تمرکز مییافت و برای این نمایندگان کشورهای چون تاجیکستان، ایران، پاکستان، چین یعنی همسایگان افغانستان به این نشست دعوت شده اند. ولی در اوج تشنج روابط میان تهران و غرب بر سر انتخابات بحث برانگیز 12 ایون ایران به دعوتنامه ایتالیا پاسخ نداد. پس از اظهارات مربوط به ایران وزیران امور خارجه 8 کشور پیشبر جهان به مسئله های افغانستان پرداختند. آنها مسئله های حفظ مرزها، قاچاق مواد مخدر، پناهندگان و مهاجران، رشد اقتصادی کشاورزی و امنیت افغانستان را بررسی کردند. شرکت داران بار دیگر به ضرورت افزایش کمک ها به افغانستان، هماهنگی کشور و سازمان های مددرسان و تضمین امنیت و شفافیت انتخابات پرزیدنتی ماه آوگوست افغانستان تاکید کردند.
دعوت وزیران خارجه 8 کشور پیشرفته جهان از ایران برای از راه آسایشته حل کردن بحران سیاسی در این جمهوری اسلامی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
و بازم از موضوع صلح و آشتی در تاجیکستان. کارشناسان میان دستاوردهای هفن حکومت فعلی از بین بردن بی‌مهرها و از با اصطلاح قماندان برادر یا رفیق کماندرها را یادرس می شوند. چند سال پیش در خیابانهای پایتخت ماشین و زیره پوشهای نظامی با افراد نظامی پوش زیاد به نظر می رسیدند و اما بعد از امضای سازش صلح وضع به تدریج دیگر شد. اما ما گفته می شود که راه رسیدن به این وضع چندان تخت و هموار نبوده است. جنگ سالاری در تاجیکستان چگونه از بین رفت؟ موضوع گزارش است که همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد تهیه کرده است.
مردم تاجیکستان روز وحدت ملی را در شرایط تجلیل می کنند که جامعه این کشور اندیشه یا بیم و تهلکه از قماندان برادر یا رفیق کماندر ندارد و نامهای معروف هم به مثل جنرال ها فیضعلی سعیدوف، غفار مرزایف، شمالوف، چالوف، پلکونیک خدایبردیوف یا فرماندهان سابق اپوزیسیون به مثل میرزا زیایف، حضرت رضوان، شیخ ملا عبدالله، محمد روزی اسکندروف، رحمان گیتلر و ده ها کماندران دیگری که وضع کشور با آنها حسابی میشد دیگر سر زبان ها نمی چرخد. اگر چند سال قبل در خیابان های حتی پایتخت BTR، BMP و تانک ها و ماشین های نظامی و افرادی کاموفلاژ پوش زیاد به نظر می رسیدن، اکنون شما این را نمی بینید. مغازه ها، فروشگاه های بزرگ و حتی کارخانه های عظیم و شرکت هایی که با نام این یا آن کماندیر یا فرمانده عملا تعلق داشت حالا چنین نیست. رسیدن به این شرایط چندان تخت و هموار هم نبوده است. پس از یک عملیات مرموز و تا کنون فاش نشده در یک شب فیضعلی سعیدوف بانفوذ و سنگک سفروف که با نام بابای سنگک مشهور بود در قرغان‌تپه کشته شدند. در آن سوی رودخانه 5 در افغانستان لیدر اپوزیسیون تاجیک سید عبدالله نوری با رضوان مشکل داشت و در پی دور کردن او از نیروهای اپوزیسیون بود. با دور شدن حضرت رضوان و کشته شدن سنگک سفروف و فیضعلی سعیدوف دست امام علی رحمان در اینجا و دست سید عبدالله نوری از آنجا باز شد. اکنون آنها می توانستند بدون فشار قماندان درباره آشتی سخنهای اولین را بزنند. در همین حال کمیسیون نظارت بر آتش بس موقت عبارت از 8 نفر به کار شروع کرد. 4 نفر عضو آن در ماه نوامبر سال 1994 وارد دوشنبه شد و همراه با اعضای جانب حکومت از پی کار شدند. این کمیسیون در شرایطی به فعالیت شروع نمود که سخنهای اول را سلاح میزد و قمندان ها مزه و شیرینی سلاح را چشیده و با سلاح زندگی میکردند و با سلاح خو گرفته بودند. جلال الدین محمودوف هم رئیس کمیسیون نظارت بر آتش بس چنین میگوید:
واقعه مشهور از طرف ما همون کی بود؟ رزمان بود که نمیخواد، محمود نمیخواست این طرف، در ابتدا فیضلی نمیخواست این طرف، سبحان حصاری نمیخواست این طرف، خب خیلی این طرف جد نمیخواست گوش. بعض قماندان ها بودن که خب واقعا با یک صحبت و با یک فهموندهی رهبر از صحنه میرفتند با زندگی ملکی. طرف حکومت معلوم است چون زندان داشت و محبس داشت و از کار جا ها داشت و دیگر دیگر، خب از این متو طرف حکومت استفاده زیاد کرد.
به نظر جامعه شناسان و تحلیلگران، پس از امضای صلح و تلاش حکومت و اتحادیه اپوزیسیون به ویژه سابق کمیسیون آشتی ملی، یک کشور جنگ زده و نظامی شده مرحله به مرحله و روز به روز همچون یک کشور غیر نظامی شکل گرفت. به قول معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان جنرال عبدالله حبیبوف، رسیدن به یک جامعه غیر حربی برای حکومت تاجیکستان و شخصا امام علی رحمان و لیدر پیشین اپوزیسیون سید عبدالله نوری آسان به دست نیامده است. مشورت های دوامدار با جنرال های سرکش و به اصطلاح قماندان های خود به متقاعد کردن آنها به زندگی پس از جنگ و به زندگی ملکی صبر و تحمل، خویشتنداری و از خود گذشتنی های زیاد را تقاضا می کرد. این کوشش به آن آورد که در جامعه پس از صلح جای برای افراد مسلح خودسر و قماندان ها و جنرال های غیر پروفسیونالی نماند. جنرال عبدالله حبیبوف:
اون قماندان هایی که چی از این طرف چی از اون طرف در اون دوره بودن و هر کدامش خیلی تاثیر زیادی داشت، اونا سهم گذاشتن، رول خود را بازیدن، لیکن با مرور زمان اونا از بین رفتن. آخرش از بین عموما جسمانان رفت، دیگرش از بین همچون شخصیت رفتن، چون که دیگر ولی لازم نیستن. از اون لحاظ که امروز در تاجیکستان صلح به بازگشت جای گرفت، دیگر سلاح سخن ندارد، سلاح یگان رول نمی بازد و تنها امروز کوشش تمام اهل جامعه تاجیکستان با اون است که زیست و زندگی را بهتر کنیم و با یک موفقیت های نویل گردیم.
در سال 1998 قیام پلکوونیک سرکش محمود خدایبردیف و حمله او به ولایت سوخت و در یک مشت به هم آمدن نیروهای حکومت و اپوزیسیون نشان داد که مسیر صلح یکتاست و تمام پلها از پس برداشته شدند. جانب حکومت و اتحادیه اپوزیسیون با سازمان بطلان 25 که فرماندهی آن را حاجی حلیم قماندان سابق اپوزیسیون بر عهده داشت، یک مشت دیگری مشترک بود که در صورت سربلند کردن قماندان سرکش به دهانش می زدن. عملیات محو کردن گروه سید مختار، رحمان گیتلر، منصور کماندیر در اطراف دوشنبه از جانب وزارت امور داخله از جمله همین است. عبدالله رهنما، کارشناس مستقل تاجیک، بر این نظر است به دست آمدن آشتی ملی یک نعمت و دستاورد مهم عمومی ملی تاجیکستان است.
دیگر چهره که یک بایویک یا یک نظامی یا سلاح به دست همچون چهره محبوب و همچون یک ستاره از بین رفت، این یعنی در سطح پسیکولوژی و فرهنگی خیلی حادثه مهم است، زیرا بسیار کشورها نمیتونند که از همین چیز بیرون شوند.
همین طور برخی از فرماندهان سابق اپوزیسیون به مثل مرزا زیایف، محمد روزی اسکندروف، غیرت ادهموف، حاجی علی، حکیم قلندروف و دیگران طبق سهمی 30% صاحب کرسی های دولتی و برخی دیگر شامل ساختارهای نظامی شدند. کماندران با نفوذ جانب حکومت به مثل سهراب قاسموف، قربان چال، شمالوف، فیضلی لنگری و دیگران با مرور وقت از قسمای حربی خود خارج شده و به زندگی ملکی و با مشغولیت های غیر نظامی بند شدند. امام علی رحمان به خاطر اینکه صلح، ثبات و آرامی خدشه‌دار نشود، به قماندان های خود گذشت نکرد و حالا دو کماندر با نفوذ او، غفار مرزایف، سابق فرمانده گارد پرزیدنت، و یعقوب سلیموف، سابق وزیر امور داخله تاجیکستان، در محبس به سر میبرند. و اما کارشناسان تأکید میکنند اگر امروز به صلح و ثبات 12 ساله مردم تاجیکستان قماندان یا سلاح به دست نتواند تهدید کند، ولی وجود رشوت و فساد در اداره های دولتی و غیر دولتی، کمبود جای کار، معاش ناچیز، نیازمندی اجتماعی، مهاجرت اجباری کاری از عامل های خوان بود که اگر هم به وحدت ملی تاثیر نگذارند، ولی رسیدن به رضایت ملی را مشکل خواهند ساخت. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
روح پرشب و فرازی از بین بردن جنگ سالاری در تاجیکستان.
نگاه دیگر به راه جنگ و صلح تاجیکستان در سالگرد 12 امضای سازشنامه صلح.
صلح الان الحمدلله وجود دارد، اما قسمت دوم و رضایت ملی است. ما هنوز به اون نرسیدیم.
ما رو به ادگر دشمن کرده استادن.
خاطرات تلخ سالهای جنگ و یادهای شیرین آغاز صلح، دردهای ناگفته و رازهای ناگشوده آن روزهای پر شور.
همه را دزدیده بردند.
لحظه‌هایی بودن که نفرت داشتن، نمیخواستن مسافر.
وای جنگ شهروندی نبود، وای جنگ برادرکشی هم نبود، وای جنگ شرمندگی بود.
این دفعه بیشتر از زبان مردم عادی که عذاب جنگ را بیشتر از همه کشیده است. از 23 تا 27 ایون در برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در گذشته مایکل جکسون شاه موسیقی پاپ میلیون ها علاقمندان هنر در همه گوشه های عالم را تکان داد. یکی از درخشان ترین ستاره های موسیقی عالم شامی روز جمعه جمعه در شهر لس آنجلس از عالم درگذشت. روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داد وقتی طبیبان به منزل او رسیدند، جکسون 50 ساله الک دنیا را ترک گفته بود. با گفته طبیبان، ستاره موسیقی از چند مریضی اذیت میکشید و اما بر اثر مریضی دل از عالم درگذشت.
باید گفت که مایکل جکسون در تاجیکستان هم هواداران زیاد داشت و آوازخوان‌های تاجیک هم از او هنر آموختند. شاه درگذشت، زنده باد شاه. گزارشی همکار ما خرامان بقازاده را بشنوید.
در امریکا در سن 51 سالگی دل سلطان موسیقی پاپ جهان مایکل جکسون از زدن ماند. او تنها نبود. آلبوم تریلری سال 1982 همه رکوردها را زده، با تعداد 109 میلیون عدد در سراسر جهان به فروش رفت. شاید هم مایکل جکسون تنها هنرمند آمریکایی باشد که در همه سال و زمان توانست دل مردمان زیاد را در جهان به دست آورد، و از همین خاطر بود که خبری در گذشت او اکثریت را در سیاره در یک زمان حیران و شاکی و افسرده کرد و روزهای آخر به یک کنسرت خاتمه‌ای هنریش آمادگی می گرفت که قرار بود ماه ایول در بریتانیا آغاز شود. در یکی از آخرین نشست های مطبوعاتی خود ماه مارت، مایکل جکسون درباره این کنسرت گفته بود:
I'll be performing the songs my fans want to hear.
من آهنگ‌هایی را اجرا می‌کنم که هوادارانم شنیدن می‌خواهند. این کنسرت خاتمه‌ای می‌شود. این آخرین دعوت من به صحنه خواهد بود.
This is the final curtain call.
برخی می گفتند که بعد گیرودارهای چند بر اثر اتهامات بچه‌بازی و یک مدت دور شدن و از حیات آمریکا، کنسرت نو شانس برای دوباره برقرار کردن روحیه و آبروی همگی وی بود. اما مرگ وی نشان داد که جامعه هیچگاه نخواست اسم جکسون را با صفت یک شخص خلافکار به زبان بیارد. امروز همین هواداران از مرگ او سوگ دارند. مرگی که از میان همکاران جکسون یکی از اولین ها مادونا بود که گفت برابر شنیدن خبر درگذشت او نمیتواند اشک چشمانش را نگاه دارد. مادونا گفت که همیشه با او محبت داشته است و همکنون مطمئن است موسیقی وی برای ابد زنده خواهد ماند. آوازخوان جاستین تیمبرلیک که مایکل جکسون را بوتی خود مینامید، با غم و اندوه زیاد گفت که جهان یک سفیر خود را نه فقط در موسیقی پاپ بلکه تمام عالم از دست داد. فیلمساز معروف استیون اسپیلبرگ در صحبت با یک مجله آمریکایی گفته است: همان گونه که فرد اوستر، چاک بری و الویس پرسلی دیگر هیچگاه پیدا نخواهد شد، همین گونه هیچ نفری قابل مقایسه دیگری با مایکل جکسون ارزی هستی نخواهد کرد. مایکل جکسون در یک خانواده سرفرزند آفریقایی تبار آمریکا به وای رسیده است. قله معروفیت وی به آخر سالهای 1970 اول 1980 موافق آمد که همان زمان او با ویژگی خاصی اجرای آهنگ و رقصی تا آن زمان به سابقه عنوان سلطان موسیقی پاپ را به خود اختصاص داد. در سالهای 1980 موفقیت او را در اروپای غربی برابر با گروه ابا می دانستند. اما وی نهایت از همه دیگر استعدادهای جهانی موسیقی در معروفیت پیش گذشت. مدت شد که وی از اجرای تنها آهنگ های لیریکی به ترانه های سیاسی دارای پیام صلح و آشتی گذشت، خشونت را رد می کرد و در برنامه های خیریه سهم گذار بود. در میانه های سال های 1992 مایکل جکسون دین اسلام را قبول کرده مدت ها در کشورهای عربی زندگی کرد. این چیز برای کسب معروفیت بیشتری وی در میان اهل اسلام جهان مساعدت کرد. ولی طور موسیقی شناسان میگویند نه فعالیت های جمعیتی و موقع سیاسی او، نه مذهب و نه اتهامات بچه بازی که باید هم باعث ناراحتی های او شده است، با معروفیت وی همچون یک آهنگساز و آوازخوان جهانی تأثیر نداشت. هنری وی بلندتر از همه مرتبه های جمعیتی اش بود. در تاجیکستان هم مثل دیگر نقاط جهان بسیاری ها با شنیدن خبری در گذشت سلطان موسیقی پاپ غمگین شدند. اکثر هواداران او میگویند که از میانه های سال های 1982 با هنری او شناس شدند. علی‌رغم محدود بودن دسترسی آهنگ های او توسط کسیته های مگنیتافون و یک معجزه بودن شانس دیدن ویدیو کلیپ های مایکل جکسون توسط ویدیو مگنیتافون ها، اما او را گوش و برایش هواداری میکردند و حتی از آهنگ های وی الهام گرفته آهنگسازان پاپ در موسیقی خود نواوری ها جاری می کردند. ناباور چناروف، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک از گروه شمس، میگوید که مایکل جکسون نویگری های بزرگ کرده است. خودی او در ایجاد آهنگ هایش از نواهای موسیقی مایکل جکسون الهام زیاد برداشته است و به نمونه مثال از چنین یک ترانه آهنگی را از سال های 1990 یادآور شد و گفت:
"گاه هستند که بعضی از آکوردهای هستند در موسیقی مایکل جکسون، یعنی که مونندی دارد به اونو. مثلا اگر سرود دنیای فونی گیرید که یک سال 94 ثبت کرده بودین در شهر ارماتو، این سرود بعد از سرودی که مایکل جکسون با سرپوستان افریقای یک کلیپ خانوم میکردن با فقط بویخ برزر از بخوای زربی میکردن و سرود دنیای فونی از زمانجا بود زمانجا ممکن است گفتن است که بعد از زمان سرود این سرود پیدا شد.
شمس تبرزی بزرگانن برفتن زیر خاک، این همه کار تدانی کار دانی بگذرد.
باید گفت که در برابر اهل هنر و متخصصان موسیقی از هنر مایکل جکسون در تاجیکستان گروه های زیادی جوانان پیروی می کردند. در گوشه های مختلف شهر دوشنبه در میانه های سال های 80 گروه پسر بچه های همایش می کردند که مخلص آهنگ های مایکل جکسون بودند و زیر نواهای شکن شکن او رقص بریک دانس می کردند. هرچند این رقص های گروهی برای نسل کمی بزرگتر نافهما بود و به سختی قبول می شد. سهراب یونسف که امروز رهبر کلان رادیوی آسیا اف ام در دوشنبه است، در میانه های سال های 1980 خواننده یک مکتب میانه پایتخت بود و همراه با چند دوستش محفل غیر رسمی رقصانی بریک دانس را تشکیل کرده بود. آن سالها میگوید سهراب آنها زیاد مشق میکردند و هنری خود را در شب نشینی ها و همایش های محدودی هم سالن نمایش میدادند. سهراب گفت که بسیار میخواست به مایکل جکسون مانند باشد و در ادامه نقلش دوباره به میانه های سال های 1980 دوشنبه برگشته چنین یادآور شد:
У меня даже есть дома фотография, сделан небольшой фотомонтаж.
من در خونه یک عکس دارم که فوتومونتاژ شده است، در آن جسم او و صورت من گذاشته شده است. ما لباس مخصوص هم با پیروی از او داشتیم. یادتون باشد یک کاستوم چرمی داشت که پر از تگمه های آهنی، بند و آرایشات مختلف بود. از پاره های چرم آهن ما و دوستانم با زوبند های خود ساخت میگذاشتیم. در زمان شوروی یک زنجیری بود که برای بستن راهی آبگذر وانه استفاده میشد. ما آن را گرفته به آن لباس خود را آرام میدادیم، چون که ما به مال خوب دسترسی نداشتیم و همین گونه با چیزهای خود ساخت ایلاجمون را میافتیم.
توی اوکراسی توف چومون خدیم نو می سرالیس کسا ویخدیت پالاجینی خوستارنم میتادم.
سهراب یونسف میگوید که اون سالها از بس که دسترسی به ثبت نوارهای جکسون آسان نبود و به نفرانی که به مسکو سفر میکردند خواهش و فرمایشی از بازار سیاه آوردن ثبت ها را میکرد و میگوید از روی نوارهای ویدیویی رقص و آوازخوانی او و دوستانش تکنیک رقص جکسون را میآموختند. این همه میگوید سهراب برای او و رفیقانش برای یافتن موقع خود در میان همسالان، برای کشف بعضی خصلت های نیک انسانی و برای مطابق شوی به شرایط زیاد کمک کرده است. با درگذشت این سلطان قلب های مردم سیاره امروز بسیاری ها میگویند که به دنیا آمدن یک چنین نفری هنرمند و با استعداد دیگر غیر امکان است.
این سال های نزدیک جای مایکل جکسون و بریتانیا کم مشکل است. کم مایکل جکسون و مایکل جکسون. Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop?
not this notice, this crying earth, this weeping storm.
در گذشت مایکل جکسون یکی از معروف‌ترین ستاره‌های هنری عالم. و حالا شنوندگان ارجمند یک گزارش ورزشی. رسانه‌های روسیه نوشتند که مربی سابق دسته فوتبالی لوکوموتیو مسکو رشید رحیموف شاید به قریبی مربی دسته منتخبی تاجیکستان تعیین شود. عوام در تاجیکستان درباره امکان سرمربی دسته منتخبی فوتبال کشور انتخاب شدن رشید رحیموف چی میگویند، از همکار ما نرزالله لطیف میشنویم.
اخیراً در رسانه‌های روسیه خبرهایی به تب رسیدند که گوییا رشید رحیموف مربی سابق دسته فوتبال لوکوموتیو مسکو در آینده نزدیک امکان دارد سروری تیم ملی فوتبال تاجیکستان را به دوش بگیرد. به قول این رسانه‌ها، نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان علکی با رشید رحیموف در تماس شدند تا که با او موضوع امضای قرارداد را بررسی کنند. برای روشنی انداختن به این مسئله، ما با دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان شیرعلی دولتف هم صحبت شدیم.
این خبرها همش دروغ است. فدراسیون فوتبال مملکت با رشید رحیموف یگان خیل ملاقات نداشت و یگان خیل تلفنی هم صحبت کردگی نیستند.
آقای دولتف افزود هرچند دسته منتخب ملی تاجیکستان که از ادامه مبارزه برای شرکت در سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2010 محروم شده است، برای راحت به سبقت نهایی جام آسیا 2011 تلاش خواهد کرد.
تیم ملی تاجیکستان مربی خود را دارد، پولاد قادیرف، و تیم ملی تاجیکستان آمادگی تیاری خود را برای اشتراک کردن در بازی‌های فینالی جام دعوت‌ها که سال 2010 برپا می‌گردد تیاری دیده ایستاده‌اند.
آیا تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در طول 15 سال شرکت خود در مسابقات مختلف بین المللی به یگان نتیجه نظر رس نائل نشده است، عین حال به مربی ورزیده خارجی نیاز دارد؟ با چنین سوال من با کارشناس ساحه اسرائیل شریپوف، رئیس باشگاه فوتبال وخش قرغان‌تپه مراجعه کردم.
البته تیم ملی تاجیکستان برای متخصص خارجی، مربی خارجی احتیاجمند است. این تجربه رو در دولت‌های پیشرفته به مانند روسیه که سرمربی تیم منتخب ملی روسیه متخصص ورزیده گالاندیا گوز خیدین را دعوت کرده است و به نتیجه‌های دلخواه نائل گشته ایستاده است. اینچنین ما هم با چنین متخصص احتیاجمند هستیم. بغیر از مربی میخواستیم در دسته هایی که چمپیونات تاجیکستان و آزمایی مینامونند بازینگران خوب خارجی رو دعوت نمویم که از این سطح فوتبال ما بلند میشود. لیکن افسوس که با دسته هایی که در چمپیونات تاجیکستان بازی کرده ایستادن همگی 3-4 نفر فوتبال باز اشتراک دارن. این هم در دسته ریگاری تداس از جمهوری ازبکستان، در دسته گواردی از دولت اسلامی ایران و در دسته تسکام یا فوتبال بازی خارجی بازی کرده ایستاده، ولی سطح این بازینگران اونقدر بلند هم نیست.
ولی بندشه هم صحبتی دیگری من سلیمان بابا کلانوف، سابق بازیگری دسته پامیر دوشنبه، برای دعوت متخصص خارجی مسئله از همه اساسی مسئله مالی است.
البته برای متخصص خارجی ما ضرور است، لیکن ما نمیتونیم این کار کردن. برای چی؟ برای که یکمش که مبلغ نداریم برای که یک متخصص آوردن میلیون دلار در کار است. دور نمیرین یک رشید رحیموف که بود مبلغ باید تا 2-3 میلیون دلار بود، لیکن اگر که متخصصی که اگر بیا برای اینجا کار کردن بیان، اگر بفهم اینجا ما یکون سوم نداریم نمیبین، یا که ما خریمه دارم بسیار سلیمان بابا کلانوف 150 دلار من میگیرم مویلیک. برای همین اگر که تو حکومت جمهوری اگر یوردام نکنن یکون چیکار کردن ما نمیتونیم، یکون کس هم نمیبین. البته در کره لیکن چیکار کنیم همین خیلی.
بدین ترتیب بندشه کارشناسان، رشد منبعی فوتبال در تاجیکستان و شرکت کامگاری دسته منتخب ملی کشور در مسابقات بین المللی به جلب مربیان ورزیده خارجی و سرمایه گذاری کافی دولت و سرپرستان امکان پذیر می باشد. بنابراین آنها ضرورت یک برنامه ویژه دولتی رشد فوتبال را در تاجیکستان برای 5-10 سال آینده تاکید ساختند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به امکان مربی دسته منتخبی فوتبالی تاجیکستان تعیین شدنی رشید رحیموف و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز روزگاری خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.